بدون تو نمیتونستم، خواب من پر شده بود از کابوس، تو به من جرأت طوفان دادی واسه آرامش این اقیانوس. من واسه رد شدن از تاریکی اسمی غیر از تو نمیدونستم، نبض این حادثه تو دست تو بود، من بدون تو نمیتونستم، من بدون تو نمیتونستم، شاید از حادثه میترسیدم، راه پروازم و گم میکردم، اگه رویاتو نمیفهمیدم مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی این تو بودی که منو فهمیدی، تو همونی که نجاتم دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. از این که بخشی از زمان بسیار ارزشمند خودتون رو در شبهای کوتاه بهاری به دیدن این برنامه اختصاص میدین، بعد از شما تشکر بکنم و همینطور تشکر دیگری به خاطر استقبالی که از طرح مباحث اجتماعی و فرهنگی در این برنامه به عمل آوردید و ما رو قطعا دلگرم خواهد کرد برای پیگیری این گونه مباحث در برنامه دیروز امروز فردا. تصور ما این بود که شاید مباحث سیاسی بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار بگیره، ولی طرح بحثی مثل پوشش و حجاب در برنامه گذشته دیروز امروز فردا در پنجشنبه شب با حضور دو تا کارشناس، آقای خانم دکتر فرهمندپور و آقای دکتر بیات، هم بعد از برنامه تماس‌های شما و اظهار نظرهای شما ما رو دلگرم کرد که این گونه مباحث رو هم در واقع لیست و فهرست موضوعات آینده این برنامه قرار بدیم. و حالا شما تشکر میکنم، ما این سهم رو برای خودمون و همینطور شما قطعا مورد لحاظ قرار خواهیم داد. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه رو همراهی بفرمایید. بخش هایی از برنامه گذشته دیروز امروز فردا رو هم آماده کردیم که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب تا آماده بشه من حرفام رو ادامه بدم. ما قطعا نظرات شما برای ما مهم هست. این دوتا شماره ای که عرض میکنم رو خاطرتون باشه، 220-219-55 و 220-219-01 که روابط عمومی شبکه 3 هست، میتونید باش تماس بگیرید، نظراتون رو ما منتقل بکنید. 162 هم که روابط عمومی در واقع سازمان صدا و سیما هست برای تهرانی ها و 2-204-301 الا 4 برای تماس شهرستانی های عزیز. بعضی حرف و حدیث ها رو من دیدم برخی سایت ها و روزنامه ها راجع به اسم برنامه و نسبتش با محتوای برنامه زده میشه، نمیدونم چقدر باید بهش توجه کرد و در واقع از خودمون در واقع چقدر ضرورت داره، چقدر ما لازمه بهش توجه بکنیم. شاید بعضیاش لفاظی هایی باشه، بازی کردن با کلمات و حرف ها باشه راجع به اینکه مثلا این برنامه درش کلمه فردا لحاظ شده ولی کمتر راجع به آینده صحبت میشه و از این جور حرف ها. به هر حال نگاه ما این هست که فکر کردن و اندیشیدن درباره آینده طبعا ریشه در فهم دقیق اتفاقات امروز و دیروز جامعه و جهان داره و رسالت اصلی خودمون رو در واقع تبارشناسی این آسیب‌ها و وضعیت‌های مختلفی می‌دونیم که تا به امروز به اسم تاریخ، به اسم وضعیت ملی و بین‌المللی بر ما گذشته. این رو عرض کردم که بدونید به هر حال متوجه اظهار نظرهای متفاوتی که راجع به برنامه میشه حواسمون هست به این حرف ها. خب من نمیدونم بخش آماده است که این رو ببینیم. بسیار خوب، این بخش رو ببینیم و بازگردیم.
ما باید دنبال این باشیم که چه اتفاقی افتاده که اصلا لایه‌های به هم تنیده فرهنگ عمومی ما و فرهنگ خانوادگی ما، اخلاق ما تغییر کرده. یعنی شما فقط دنبال این نباشید که چه شده، لباس ما عوض شده، یه اتفاقاتی اصلا در مناسبات اجتماعی و خانوادگی ما هم افتاده. شما روابط مثلا میان فرزندان و والدین رو می‌بینید که به موازات این که این پوشش داره تغییر می‌کنه، نوع ادبیات رایش میان اعضای خانواده هم تغییر کرده، مناسبات خانوادگی تغییر کرده. ما در فرایند دیندار کردن یا در فرایند عرضه دین یا ایجاد زمینه های دینی در جامعهمون، آموزش دین رو یعنی ارائه اطلاعات دینی رو جایگزین تربیت و پرورش دینی یعنی ایجاد رفتارهای دیندارانه کردیم.
ماجرای بعد حجابی یا پوشش بعد نمیشه این گونه گفت که ناشی از یک نقص در حوزه اطلاعات اشخاص در حوزه شناخت آموزه‌های دینی است. همه اینها میدانند که حجاب اجباری است به لحاظ دین و بعد حجابی گناه است به لحاظ تعلیمات شرعی.
حجاب از آن جهت اهمیت و ارزش پیدا میکنه چون به اصطلاح اون منطق یا نقطه عطف بروز تجلی است، حضور اجتماعی است. یعنی ما به واسطه حجاب حضور اجتماعی داریم، داریم به حریم و حوزه دیگران وارد میشیم.
مسئله حجاب یا مسئله نگاه به نامحرم که در اسلام این همه روش تکیه شده و روایات و آیات قرآن و بحث‌های گوناگون درباره اون هست، در حقیقت یک مقدمه است برای اینکه از رشد سلول خطرناکی که به قده مهلکی بدل خواهد شد در جامعه جلوگیری کنه.
من متعجبم از این که چرا اخلاق مسئله همه نیست، چرا همه اخلاق رو از من ترجیح میدم به جای حجاب بگم اخلاق، چون ما امروز به شدت در حوزه اخلاق مشکل داریم بیش از این که در اصل مسئله شکل پوشش مشکل داشته باشیم.
امروز الان برآورد ما و ارزیابی ما ارزیابی خوبی نیست، اگرچه من مثل خانم دکتر خیلی بحران تلقی نمی کنم، حتی بحث اخلاق رو هم بحران تلقی نمی کنم، بلکه مشکلاتی وجود داره که این مشکلات انشالله بایستی حل بشه.
من تعجب میکنم چطور یک دانشگاه تو امریکا میتونه این دستورالعمل رو صادر بکنه و سرش بیسته که دانشجو اجازه آرایش بیش از حد حداقل رو نداره، اما مثلا ما تو دانشگاهامون کماکان شاهد آرایش های بسیار جدی خانم ها و حتی اجازه میخوام بگم که لباس های نامناسب آقایون هستیم.
وقتی فساد و فحشا باید در جامعه نباشد، پس همه چیزهایی که مرد و زن رو به فساد و فحشا سوق می‌دهد و تشویق می‌کند هم باید در جامعه ممنوع اعلام بشه. اینجاست که مسئله حرمت نظربازی مردان و تمتعات جنسی بی قید و شرط و بی بند و بار مطرح میشه. همچنانی که حرمت تبرج زنان یعنی ظاهر شدن با آرایش و به شکل جاذبه‌دار و کشش‌دار در مقابل نامحرمان مطرح میشه.
یکی از کارهایی که ما نکردیم آقای دکتر این هست که ما اومدیم حساب دولت و مثلا نیروی انتظامی رو به عنوان اون بخش ضابط دولت از احساس مسئولیت های عمومی تفکیک کردیم.
اینها رو وقتی ازشون میپرسیم، وقتی باشون صحبت میکنیم، میبینیم مشکل اونجاست، تو اجتماعی شدن. نسل نمیدونن یعنی چی. وقتی میگم خانم شما بایستی حجاب رعایت نمیکنه، میگه بله حجاب یعنی چی؟
ببینید، من باید انتظار داشته باشم که آحاد جامعه فضای اخلاقی جامعه رو حفظ بکنه. اصلا معناشم برخورد ایجاد کردن، اغتشاش ایجاد کردن، مزاحمت برای هم ایجاد کردن نیست.
ما که پای کار هستیم، یعنی اصلا نیروی انتظامی چون وظیفه‌شه، چون هزینه داده، زحمت کشیده و امروز منتها با شیوه های به اصطلاح متفاوت.
من نگران مانکنی نیستم، من نگران نیروی انتظامی ام آقای دکتر. یعنی من نگران اینم که به قول شما نیروی انتظامی هزینه این فداکاریشو بپردازه و کسی قدرش رو ندونه.
آسیبی که ما به حوزه بدحجابی تو بسیاری از این مسائلمون خوردیم، آسیبمون از عدم شناخت درست مسئله است.
من دنبال جامعه‌ای هستم که مردم بد حجاب رو با نگاهشون سرزنش کنن و وقتی با نگاهشون سرزنش میکنن از نیروی انتظامی مطالبه کنن که اون رو بگیره، نه قبل از اینکه این اتفاق بیفته.
نه شما از کجا میدونید مطالبه نیست؟ ما ابزار سنجشش رو داریم. ما امروز، همین امروز زیر شدیدترین مطالبات و به اصطلاح درخواستای مردمی هستیم که این وضعیت، همین الان وضعیت خب، از نظر ما خیلی غیر عادی نیست.
یکی از مسائلش اینه، چون تلقی، یکی از تلقیهای عمومی اینه که گشتهای ارشاد سلیقه کار میکنن.
شبتون بخیر. مهمان امشب برنامه که هنوز من نمیخوام اسمش رو اعلام بکنم، گفتن که نکنه با پخش این قسمت مخاطبا تصور بکنن که موضوع امشب برنامه دیروز امروز فردا هم راجع به حجاب هست. ما البته از ماجرای حجاب که یک دغدغه اصیل و اصلی در جامعه امروز هست و بسیاری از علما و مراجع تقلید و مردم نسبت بهش حساسیت نشون دادن و مطالبه کردن برخورد با بی‌عفتی و بی‌حجابی رو، از این موضوع به راحتی نخواهیم گذشت و انشالله سر فرصت مجدد باز خواهیم گشت. پیگیر هم هستیم، داریم یک کارهایی میکنیم که این موضوع رو مجدد طرح بکنیم. اما امشب ما نکته موضوع دیگری رو میخواییم بحث بکنیم که باز هم موضوع روز جامعه ایرانی هست. شاید 1388 و 89 که اکنون درش قرار داریم جزء سیاسی ترین سالهای تاریخ این کشور باشه، از این حیث که دغدغه‌های سیاسی، سوالات سیاسی و ضربان عمومی جامعه که بوی سیاست گرفته بیش از دوره‌های دیگر تاریخ این کشور باشه. فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور ما در چه مرحله‌ای قرار داره و به چه سمتی قرار است حرکت بکنه؟ آیا در حال رشد، آیا در حال افول؟ و حواشی و در حال تعلیقاتی که حول این موضوع قرار داره. دعوت میکنم یه بخش کوتاهی رو ببینید در معرفی مهمانی که برای نخستین بار به عنوان در واقع مهمان تکراری برنامه ما میاد، منتها به خاطر اهمیت بحث و اهمیت ایشون ما ازشون دعوت کردیم.
مردم به رهبران اجتماعی خودشون اطمینان داشتن، به انقلابیون اعتماد داشتن. این انقلابیون بودن که به خودشون اعتماد نداشتن. شما در برخی از سخنان حضرت امام صریحاً می‌بینید که نسبت به انقلابی عمل نکردن انقلابیون در ابتدای انقلاب شدیداً اعتراض داشتن، حتی از مردم عذرخواهی کردن.
من از ملت ایران عذر می‌خوام. من از این مادرهایی که بچه های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام. من از این برادرهایی که عزیزان خودشون را دادن از دست دادن معذرت میخوام. من از این ارتشی هایی که جوانان خودشون را از دست دادن، از این پاسدارها که جوانهای خودشون را از دست دادن و برادران خودشون را معذرت میخوام که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم.
یه فضای سیاسی در جامعه سعی میکرد یه کاری بکنه که چنین کلماتی از حضرت امام دیگه تا ابد مطرح نشه. یک بلاهتیه که ما تقوا و بیتقوایی سیاسی رو ندیده بگیریم، تقوا و بیتقوایی زندگی فردی مردم رو اهمیت بیشتری بهش بدیم. از این جهت بله، ما سیاسی هستیم، همه ما سیاسی هستیم. جوانای دانشجوی 24-5 ساله چرا نباید امروز اینها نمایش داده بشن؟ مگه عرصه فقط ماهاست؟ اگر شما نخبگان فراوانی که موجود هستن میدون بهشون بدید بیان رو، وقت معلوم میشه که دیگه اینجا فضای زنبیل گذاشتن نیست. مکرر از فتنه های آخر الزمان سخن گفته شده. عجیبم هست، هر امامی و خود پیامبر گرامی اسلام در مورد آخرالزمان صحبت کردن، در مورد فتنه های قبل از ظهور هم صحبت کردن. حفظ نظام امروز از نماز واجب تر است. یک مردم دنبال یه بحث تاریخی صرف نیستن، حیات نظام، حیات اسلام و تداوم راه امام حسین بگذارن کنار.
بله، جناب حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان مهمان برنامه امشب ما هستند. شما خیلی خوش آمدین، شبتون بخیر.
خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشه
انشالله. یکی از سوالها و دغدغه‌هایی که بعد از ماجرای انتخابات در واقع 22 خرداد 88 من لااقل زیاد شنیدم و به من منتقل شده این است که برخی ها یک سوال کلی میپرسند که این سوال کلی به نظر من فرزند یک فضای اجتماعیه که ما به کدام سمت داریم حرکت میکنیم. اتفاقی که در ایران در 1388 افتاد پس از سالها که نظیری نداشت در جمهوری اسلامی ایران، در ایران بعد از انقلاب، این نشانه چیست؟ آیا داره یه اتفاق بدی میفته؟ آیا این بیماری نظام جمهوری اسلامی است یا رشدشه؟ یا بالاخره این پاسخ به نظر من کامل و قانع کننده هم به این سوال تا حالا داده نشده. نظرتون چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که اتفاقاتی که افتاد هرچند ناخوشایند بود و به دلیل هزینه هایی که پرداخت شد، خب آدم دوست نداره با این شرایط جلو بره، ولی هم علامت سلامت نظام و جامعه اسلامی ماست، هم علامت صلابتشه. ما اگر یک بدن سالم رو در نظر بگیریم، ویروسی وارد این بدن بشه، این تب میکنه، با تب داره نشون میده بالاخره یه مشکلی وجود داره. بدنی که هیچ علامتی نشون نمیده خطرناکه برای مشکلاتی که تو بدن به وجود میاد. من فکر میکنم که به وجود اومدن این مشکل، علارغم این که نشون داد بعضی ها لیاقت حضور در صحنه سیاسی رو ندارن، ولی آمادگی جامعه برای برخورد با چنین مشکلات بزرگی رو هم به زیبایی نشون داد و حتما در انظار جهانی، در کسانی که منصفانه دارن نگاه میکنن، ایران بعد از این انتخابات 88 بسیار قوی تر جلوه‌گر شده تا ایران قبل از 88. نتیجهش خیلی نتیجه خوبی بود و خودش هم علامت رشد جامعه ما بود. منتها بحث اینه که ما از هر اتفاقی خوب بهره برداری کنیم برای رشد بیشتر. یه رشد طبیعی داریم، یه رشد اکتسابی. رشد طبیعی بالاخره پیش میاد، آدم وقتی زمین میخوره بلند میشه، هوشیار میشه. اما رشد اکتسابی نیاز به برنامه‌ریزی و تدبیر داره و استفاده کردن از فرصت‌ها. اتفاقات بعد از انتخابات 88 اگرچه یه تهدید بود، اما به سهولت میشه ازشون به عنوان یه فرصت استفاده کرد. که حالا موضوع گفتگوی ما هم اگر امشب همین هست که ما چیکار کنیم برای رشد فرهنگ سیاسی خودمون، اگر از این اتفاقی که پیش اومد استفاده کنیم و نهادهای فرهنگ ساز بیان برای رشد فرهنگ سیاسی جامعه از این اتفاق استفاده کنن، یقینا ما در آینده دوران شکوفایی سیاسی بسیار بهتر از امروز رو خواهیم داشت.
خود این اتفاق مهم نیست؟ بالاخره این هم واقعیت سیاسی ایران امروزه.
از نظر من زیاد وضعیت یا واقعیت‌های سیاسی اهمیت ندارن. در مقابل چی؟ در مقابل رشد فرهنگ سیاسی جامعه.
فرهنگ سیاسی رو زارم باید تعریف بکنیم.
بله، فرهنگ سیاسی وضعیت باثبات‌تریه. اتفاقات سیاسی عبور میکنن میرن، آدم ها میان و میرن، اما فرهنگ سیاسی رو به سرعت نمیشه تغییر داد. سیاست در یک ماه ممکنه وضعش دگرگون بشه، اما فرهنگ سیاسی به سهولت تغییر پیدا نمی کنه. فرهنگ سیاسی اخیراً خیلی مورد عنایت اندیشمندان عرصه سیاست هم هست. بنده خودم هر موقع یه اتفاق سیاسی می افته، علی رغم این که اتفاقات سیاسی بسیار پر اهمیت هستند. تمام اتفاقهایی که تو زندگی فردی و اجتماعی ما میفته ناشی از سیاسته. همین بحث حجابی که شما الان مختصرش رو پخش کردید، نمیدونم شما، من ندیدم برنامه شما رو. اتفاقات سیاسی که روی مسئله حجاب تأثیر گذاشت کم نبودن، اونها رو چرا نباید بررسی کرد؟ بعضی به خاطر رأی آوردن از کلمه آزادی استفاده میکردن، بعد متبادر به ذهن هم در ذهن جوانها آزادی در پوشش رو مثلا القا میکردن با یه جوسازی های روانی، بعد از این ناحیه میخواستن رأی جمع بکنن. خب اینها اثر میگذاره، یا اینکه یه قانونی اجرا بشه یا نه، یا اصلا فرهنگ سازی بشه، خدمت به معنویت جامعه بشه، خدمت به بهداشت، اقتصاد، همه اینها وابسته است به مسائل سیاسی. یعنی هر کسی زندگیش از در هر بخشی میخواد اصلاح بشه، نگران بچهش هست، از هر حیثی زندگی فردی خودش رو میخواد تامین کنه، باید بدونه که وابستگی تام داره سعادت او به سیاست، و سیاست هم وابستگی تام داره به فرهنگ سیاسی.
من هنوز منتظرم یه تعریفی
از فرهنگ سیاست یا فرهنگ سیاسی بدیم. فرهنگ سیاسی تعریفش جدای از فرهنگ نیست. نگرش ها، علاقه های رایج، عادات و آداب و رسوم مردم در رفتارهاشون رو میگن فرهنگ. یعنی از ابعاد باطنی روح انسان تا ابعاد ظاهری رفتار انسان وقتی رواج داشت در جامعه نام فرهنگ به خودش میگیره. در حیطه سیاست مردم چگونه معمولا رفتار میکنن، هیجانات خودشون رو سازماندهی میکنن، نگرش هاشون تو مسائل سیاسی چگونه است، عاداتشون و آدابشون از نظر سیاسی چگونه است، این میشه فرهنگ سیاسی. مردم چجوری انتقاد میکنن، چجوری کسب اطلاع میکنن، سیاستمداران چگونه رفتار میکنن، اینا همه در فرهنگ سیاسی جامعه باید مورد ملاحظه قرار بگیره. چه در نخبگان جامعه، چه در افراد جامعه و عموم جامعه یک رفتاری، یک نگرشی باب باشه، این در موضوع فرهنگ سیاسی اون جامعه باید مورد مطالعه قرار بگیره.
شما مدعی هستید که این اتفاقات باعث رشد فرهنگ سیاسی کشور شده؟
ما از اول انقلاب تا حالا فرهنگ سیاسیمون رشد کرده.
به چه معنا؟ نشانه هاش چیه لااقل؟
مثلا من بخوام رشد رو از چند جهت میتونم عرض بکنم و بعضی از نمونه هاش رو عرض میکنم. یعنی رشد رو فقط به این یکی دوتا جهتی که مثال میزنم محدود نمیخوایم بکنیم. در انتخابات ریاست جمهوری قبل شعارهایی که میدادن کاندیداها، بعضی از شعارها واقعا لایق بود، واقعا مطابق با مثلا دموکراسی غربی بود، دموکراسی به معنی غربی کلمه. تو انتخابات اخیر دیگه همه اخلاقی صحبت میکردند و از امام مایه میگذاشتند و بالاخره حرفای خوب خوب میزدند. این رشد رو نشون نمیده؟ یعنی این که سیاستمداران و نخبگان سیاسی متوجه شدن تو مردم فرهنگی که از انقلاب دور باشه جایگاه نداره. یا مثلا
ولی مسئله رو قامستر و پیچیده‌تر میکنه.
ایبی نداره، هر چی آدم میره جلوتر، شما وقتی میخواید یه ماشین بسازید کارتون راحت تره، ولی وقتی میخواید یک ناو هواپیما بسازید کارتون پیچیده‌تر میشه. ایبی نداره، این علامت رشده. کسی که میخواد یه پوستی خراشیده شده اونو مداوا بکنه کارش خیلی ساده تره از کسی که میخواد جراحی مغز بکنه. این خیلی قشنگه، خیلی زیباست. شاخص‌ها و جهت‌های دیگری هم میشه نشون داد که مردم ما چقدر سیاسی شدن. مثلا مردم ما در انتخابات قبل نسبت به انتخابات در دوره‌های قبل، من اصلا به فرد کاری ندارم ها، به کسانی رأی دادن که زیاد به جناحشون نگاه نکردن، زیاد به دسته‌بندی‌های سیاسی، نمیدونم اینجا باید شفافتر صحبت کرد تو برنامه شما، یه زمانی بود خیلی ها اصرار داشتن جامعه رو دو قطبی بکنن و سران این دو قطب هم تقریبا شناخته شده بودن. بعد کسی رای میاره که علنا معلومه که به این دو قطب سیاسی وابستگی نداره. یعنی چی؟ یعنی مردم در قطب بندی که نخبگان براشون تعریف کرده بودن باقی نموندن. یه اتفاق خوب سیاسیه. حالا به بقیهش من کاری ندارم. این که مردم میتونن تصمیم بگیرن، فکر کنن، نگاه بکنن، از خیلی از ظواهر بگذرن، از سنت هایی که براشون تعریف کردن بزرگترهاشون عبور کنن، این خیلی زیباست. در جهات مختلف شما رشد سیاسی رو میتونید ببینید که بگذارید حالا فعلا بگذاریم زیاد تقدیر نکنیم از رشد سیاسی که تو جامعه ما هست، به کاستی هاش بپردازیم که این کاستی ها باید برطرف بشه.
یعنی درباره این بحث بکنیم که چه چیزی میتونه رشد سیاسی رو مختل بکنه یا جلوی رشد سیاسی رو بگیره، چه کسایی در رشد سیاسی موثرند، شما، صدا و سیما، نمیدونم.
بله، من فکر میکنم مخاطب رشد و اصلاح فرهنگ سیاسی چند گروه هستن. نخبگان سیاسی در درجه اول، ما متهمان ردیف اول هستن. رفتار اونها، گفتار اونها یاد میده به مردم و نشون میده سیاست یعنی چی. اقبال به سیاست رو میتونه حتی میزانش رو تعیین کنه و گفتگوی سیاسی چه منطقی باید داشته باشه اونها رو میتونه آموزش بده، که البته اگر نخبگان جامعه درست عمل نکنن به مرور حذف میشن، چون جامعه ما جامعه هوشمندیه. نخبگان سیاسی، آموزش های سیاسی، دانش سیاسی که تو جامعه هست، رشته های علوم به اصطلاح انسانی که برمیگردن بخششون به مباحث سیاسی به طور مشخص، اونها وظیفه دارن برای رشد سیاسی جامعه، که متاسفانه تو دانشگاه های ما میبینیم که یک مقدار عقب موندگی تو این زمینه هست، که من بعضی از نمونه هاش رو عرض میکنم. من این متن، حالا داخل بحثمون نیست ولی جزء متنایی که آوردم الان مقابل روم هست، این متن رو به دانشجوها میگم، به دانشجوهای سیاسی میگم، تعجب میکنن چرا دانشگاه های ما مملو از اینجور بحثا نباید باشه. متن یک اندیشمنده در مورد دموکراسی. من اجازه بدید اول متن رو بخونم بعد شما حدس بزنید سخن از کیه. جزء شخصیت های مشهوری است که میشناسیم. حالا شخصیت مشهور از چه جهت بماند، میفرماید این دموکراسی بعینه، این مقدار عینش رو غلیظ گفتم، همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت. چیزی که هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش میگفتن و امروز دموکراسیش میخوانن، بلکه استبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر است. آن روز اسم و مسمی هر دو زشت بود، ولی امروز مسمای دموکراسی و تمدن که الی آخر. مثلا وقتی من اینو میخونم برای بچه ها، بعد میگم که خب مثلا یه جملاتی که اینجا هست، استبداد ظلم به اشخاص هست، دموکراسی ظلم به اجتماعات بشری، میگن این سخن کیه؟ شما احتمال میدید الان این سخن کی باشه؟
ترجیح میدم حدس نزنم.
علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توی تفسیر المیزان زین آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، آیه 200. دانش سیاسی برای بچه های دانشجوی سیاسی ما، اگر اطلاع از یه همچین رفرنسی نداشته باشن، معلوم میشه اونجا بحثا جدی نیست. حالا من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم بگم که چی میگذره در مجامع علمی ما در ارتباط با مسائل سیاسی. هنوز هم که هنوز ولایت فقیه رو میخوایم توضیح بدیم، میریم مراجعه میکنیم به چند تا روحانی، میگیم شما مشروعیت ولایت فقیه رو با توجه به روش فقهی که برای استنباط احکام شرعی هست برای ما بیان کنید، در حالی که معقول بودن ولایت فقیه و یک نظامی که ولایی هست راحت میتونه تو دانشگاه ها مورد بحث قرار بگیره. گروه دوم مخاطب برای اینکه رشد فرهنگ سیاسی اتفاق بیفته، اونجایی است که مسئول دانش سیاسی و افزایش دانش سیاسی مردم هستن. بعد از همین انتخابات من به شدت اقبال دیدم تو دانشجوها آدم رو به ولایت فقیه بحث بکنیم. این آتش و تشنگی چرا اینقدر بالا رفته. معلوم میشه ما به طور طبیعی نیاز رو برآورده نکردیم. آموزش و پرورش گروه دیگری از مخاطبان رشد فرهنگ سیاسی هستند. واقعا تو این 12 سال ما چقدر سیاسی بودن رو یاد میدیم به بچه ها. یه زمانی در دولت اصلاحات یه مقدار کار میشد آقا به بچه ها حق رأی بدیم، این کار خوبی بود، من اینو میپسندم، کار قشنگی بود، بچه ها باید حق رأی رو لمس کنن، اما بچه ها باید حق گفتن در عرصه سیاسی رو هم لمس کنن، نه اینکه با موج سواری ما اینا رو عادتشون بدیم که اینجوری بهتون جهت میدیم فقط شما حق رأی دارید. نه، حق فکر داره، دانشش باید افزایش پیدا بکنه. تو کتاب تاریخ میگیم اطلاعات تاریخیشو خراب میکنیم، بعد میگیم تو حق رأی داری، هدایتش نمیکنیم. خب این یک بام و دو حواس. واقعا دانش آموزا رو ما چقدر سیاسی بار میاریم؟ من تقاضا میکنم از وزیر محترم آموزش پرورش که انگیزه خوبی دارن برای تحول، چندی پیش خدمتشون صحبت میکردم، واقعا ما چقدر خودمون رو مسئول میدونیم که دانش آموزها رو سیاسی بار بیاریم؟
یه حرف عجیب و غریبیه آقای پناهیان که هر دو طرف سیاسی تقریبا مدعی هست که دانش، اون طرف مقابل نمیخواد که دانشجو سیاسی باشه. نمیدونم متوجه از من نمیشه، یعنی احساس میکنه، هر دو طرف احساس میکنن که اون دیگری داره از فضای سیاسی دانشگاه سوء استفاده میکنه. من یادم هست یک بار مقام معظم رهبری گفتن لعنت خدا بر کسانی که نمیخواهند دانشجو سیاسی باشه. از طرفی کسانی که شاید مخاطبان این جمله مقام معظم رهبری بودن باز مدعی بودن که نه، طرف مقابل نمیذاره دانشجو سیاسی باشه. یعنی انگار نمیدونم تلقی ها سیاسی بودن دانشجو متفاوته.
بله، ولی هر موقع دو جبهه مخالف یک ادعا رو کردن، خب نوبت تعقل و تحلیل فرا میرسه. الان دیگه انتخاب ساده نیست، باید بریم تحلیل کنیم ببینیم کی راست میگه، کی کارش به چه نتیجه ای میرسه. که حالا بعضی ها که در طول مدت انقلاب ما دنبال توسعه سیاسی بودن، هم آمارهای اجتماعی نشون میده که چقدر این توسعه سیاسی که مدعی بودن تحقق پیدا کرد، هم به روش هاشون برای توسعه سیاسی ما اشکال داریم که این روش ها نتیجهش این میشه که مردم از سیاست بکشن کنار. وقتی با تنش رفتار بکنید شما و گفتارتون توأمه با قطب بندی های خفقان آور بشه، که من طلبه میخوام از یک کسی انتقاد بکنم جرئت نکنم، میگم الان از این انتقاد بکنم میگن تو اون طرفی هستی، از اون انتقاد بکنم میگن تو این طرفی هستی، اینا خفقان های روانیه که مانع توسعه سیاسی میشه. من اون مخاطبان توسعه سیاسی رو بشمرم چون بخواد به رسانه هم
نخبگان رو فرمودید، بعد آموزش پرورش فرمودید، دانشگاه و
دانش سیاسی.
دانش سیاسی
موجب رسانه ها خیلی مؤثرن، خصوصا صدا و سیما. صدا و سیما فیلم های خونسا از نظر سیاسی خیلی داره، دیگه زیادیه، واقعا آدم خسته میکنه.
نه، شما تا یه اندازه شو بد نمیدونید.
اصلا من که همه شو بد میدونم. یعنی هر
فیلم میگید زیادیه سیاسی. یعنی از یه حدی بیشتر.
آخه سلیقه بنده ممکنه سلیقه مطلوب مورد نظر همه نباشه. سلیقه من تو سیاست فکر میکنم احتمالاً سلیقه حضرت امامه که میفهمد اسلام همش سیاسی است، حتی سیاستش از معنویتش هم بیشتر است. خب شما چرا فیلم اخلاقی میسازی؟ میخواید دستور اخلاقی خوب بدید، سیاسی نیست. بی از اسلام که شما جلوتر نیستید. یه شما خیلی دلتون میسوزه برای اخلاق جامعه، فیلم ما میخوام فقط اخلاقی باشه، فقط فرهنگی باشه، فقط خانوادگی باشه. چرا سیاست از توش در میاریم؟ اینم به سازمان زیاد شاید ارتباط نداره ها. بخشنامه های سازمان شاید همه اینها رو پیش بینی میکنه. کارگردانان مطرحن، اونا باید بیان خودشون پاسخ بدن. نمیدونم، من سازوکار سازمان رو نمیدونم. رسانه ها باید مزه سیاست، زیبایی و لطافتش رو، قداست و معنویتش رو بچشونن به مردم. گروه دیگری که توی مخاطب، جزء مخاطبان میتونن قرار بگیرن، رسانه ها هستن. روزنامه ها خیلی در این زمینه مؤثرن. روزنامه ها ادبیات سیاسی رو یه جوری تو جامعه میتونن رواج بدن که بعضی از کاراشون از عهده صدا و سیما هم بر نمیاد. خیلی مهمه. عموم مردم هم مؤثرن، مردمی که توی گفتگوهای خانوادگی کنار همدیگه می نشینن، موقع بحث سیاسی که میشه به همدیگه اجازه بیبند و باران سخن گفتن ندن. آقا این رو چه حسابی میگی؟ شایعه از اون ور باشه قبول میکنی، هرچی حرف حق از این ور هست. یک کمی خودی گریزن انگار بعضی ها، وقت اینا مثل یه ویروسی یه ادبیاتی رو، یه شیوهی رو میتونن بین مردم رواج بدن. این دیگه کار خود مردمه. من توی مهمونی نشستم حساس باشم نسبت به شیوه گفتگو درباره مسائل سیاسی، یه آدابی داره. همونطوری که ما اجازه نمیدیم کسی غیبت بکنه، میگیم وارد غیبت نشیم. وقتی بحث سیاسی شد آدابش رو رعایت کنیم، نگیم وارد سیاست نشیم. اینها همه مخاطبان به اصطلاح فرهنگ سیاسی هستن که هر کدوم باید برای فرهنگ سیاسی مشکلاتش فکر بکنن و برنامه‌ریزی بکنن و مواظبت بکنن که رفتارشون ضربه به فرهنگ سیاسی نزنه.
بسیار خوب، من فکر میکنم یه بخش کوتاهی ببینیم، شما استراحت بکنید، بازگردیم ادامه گفتگو با جناب آقای پناهیان.
اسلام را دریابید، کارهای خلاف ما اسلام را بد جلوه می‌دهد، اسلام را دفن می‌کند که تا آخر بهش توجه نشد. قلم‌های ناپاک، چشم‌های ناپاک در صددن که از شما خردگیری کنند و مکتب شما را بد جلوه دهند و بگند این هم جمهوری اسلامی. چنانچه در کارخانه ها میرند و میگن، چنانچه قلم های خائن میگن. ما امروز از دوستان میترسیم، دیروز از دشمنها میترسیدیم. اون ترس خیلی زیاد نبود، اشکالی نبود. امروز از دوستها میترسیم که این دوستهای بی توجه به عمق مسائل، بی توجه به موقعیتی که الان ما درش واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب فاسد قلمداد شود، مکتب عقب افتاده قلمداد شود. این است که ما را رنج می‌دهد، این است که ما را نگران کرده.
این سخنان میشه گفته کان دهنده بسیار مهم، مربوط است به چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مال اسفند 57 هست و این صحبت های است امام در قم هم ایراد شده. من فکر میکنم اتفاقا به شدت مربوط به بحث برنامه است. این دغدغه عجیبی که است امام راجع به تصویری که حالا من بخوام بگم چه عنوانی برای این بخش از فرمایشات هست امام میتونیم انتخاب بکنیم، این نگرانی هست امام هست راجع به تصویری که ممکن است از جمهوری اسلامی ارائه بشه برای در واقع نظاره‌گران، برای کسانی که منتظر ببینن از این اتفاق جدید به اسم انقلاب اسلامی چی قراره بیان بیرون. خب ما با آقای پناهیان صحبت میکنیم درباره فرهنگ سیاسی و وضعیت سیاسی. من دوباره برگردم به اون دغدغه‌ای که اول برنامه عرض کردم که بعضی ها میگن شما چرا اسم برنامه‌تون رو گذاشتید دیروز امروز فردا، بعد خیلی تاریخی بحث نمیشه، نه راجع به دیروز نه امروزتون نه فرداتون رو بحث کنیم. مثلا شما الان به ما کمک بکنیم ببینیم چیکار باید بکنیم، وضعیت سیاسی رو چطور باید تحلیل بکنیم، چطور بفهمیم برای رسیدن به یک طرحی برای فردا.
بله، ما وقتی میخوایم در مورد وضعیت امروز صحبت بکنیم، اگر یک چشم‌اندازی از آینده نداشته باشیم، یه مقدار دشوار میشه صحبت کردن درباره امروز. و اگر اتکا به گذشته نداشته باشیم یه مقدار صحبت هامون سست خواهد شد. لذا عنوان برنامه شما عنوان خوبیه، منم سعی میکنم مطابق این عنوان یه تحلیلی رو از موقعیتمون عرض بکنم، بعد متناسب با این موقعیت محورهایی رو برای رشد فرهنگی سیاسیمون تقدیم بکنم. طبیعتا بنده وقتی که میخوام موقعیت رو بررسی بکنم و تاریخ گذشته و آینده رو بررسی بکنم، معلوم به چه موضوعاتی اشاره میکنم. ما پشت سر خودمون در تاریخ دو قیام داریم، یکی قیام فاطمی، یکی قیام حسینی، و مقابل روی خودمون هم یک قیام داریم که قیام مهدوی است که انشاءالله به زودی تحقق پیدا کنه. در میانه این دو قیام گذشته و این قیامی که در آینده خواهد بود هستیم. با مطالعه این سه قیام شاید وظایف الان و موقعیت الانمون رو بتونیم پیدا بکنیم، بعد بر این اساس به محورهایی برای رشد فرهنگ سیاسی بپردازیم. قیام فاطمی یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که قیام حد اکثری بود. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن یک ذره از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام در مفاهیم کلیدی دین مثل ولایت جامعه کوتاه نیاد. قیام کرد که صلابت دین در اوج باقی بمونه. قیام حسینی اگرچه ابتداءً هدفی این چنین رو تعقیب میکرد، حق رو میخواست برقرار بکنه، ولی به عاشورا که رسید با اون مردم جاهل که محاصره شد تبدیل شد به یک قیام حد اقلی. میفرمود که آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ یعنی آقا همه مباحث کنار، شما یه حرمت‌گذاری ساده برای فرزند پیغمبر اجرا نمی‌کنید. موضوع شد آب، موضوع شد خیلی به اصطلاح غم‌انگیز بود و ذکر مصائب ابا عبدالله حسین همه پیام دارن برای ما. در واقع امام حسین علیه السلام قیام کردن که دین باقی بماند اگرچه حاکم نمی‌شود، ولی از زهرا قیام کردن برای اینکه دین در اوج حاکمیت پیدا بکند. منتها یه تفاوت دیگه ای رو هم ذکر کنم. قیام حسینی در اوج شفافیت بود. معمولا قیام های حد اقلی شفاف میشن دیگه. قیام از زهرا سلام علیها ابهام داشت. میگفتن یا فاطمه شما چرا گریه میکنی؟ اون اقراض روشن سیاسی از زهرا سلام علیها برای برخی از آدمهای روشن مدینه حتی معلوم نبود و سوال میکردن و حضرت میفرمودن که مگه شما قدیر رو فراموش کردی؟ بعد اونها یه جوابهای واهی میدادن، هل میخوام وارد اون بحث بشن. خب ما یه قیامی داریم در روبروی خودمون به نام قیام مهدوی. قیام مهدوی از حیث حد اقلی یا حد اکثری بودن مانند قیام فاطمی است. یه قیامی است که برای تحقق تمام آرمان‌های دینه. از حیث شفافیت هم مانند قیام حسینی است. امام زمان علیه السلام قیام نمی‌کنن برای اینکه اسلام حفظ بشه، قیام می‌کنن برای اینکه اسلام حاکم بشه. شفافیتش چقدره؟ شفافیتی که تو کربلا بود دیگه، هر کی اهل حق و باطل بود دیگه مشخص بود، هیچ کس تردید نمی کنه در محکوم کردن جبهه باطل و تحسین جبهه حق. زمان حضرت هم این گونه خواهد شد. شما تصور میکنید چه وضعی پیش خواهد اومد؟ یه قیام حد اکثری با شفافیت. ما این وسط هستیم، داریم به سمت اون شفافیت حرکت میکنیم.
قیام حد اکثری تنه نمیزنه به این مفهوم رادیکال بودن و افراطی بودن و اهل مدارا نبودن و کوتاه نیومدن در هیچ عرصه‌ای. ببینید شما وقتی ادعای در اوج باقی موندن، می تو انقلاب هم همینه دیگه. ما الان با یه طیفی مواجهیم که میخوان همه چیز در اوج باقی بمونه. بهشون میگن اینا ایدئالیستن، اینا رادیکالن، اینا افراطی‌اند، اینا آخه نمیشه دیگه. حالا مثلا شما عین امام بخواید هنوز فکر بکنید، یا اصلا خود امام رو هم میگن افراطی. یه کلمه ای رو من دیدم که از جامعه شناسی مقاله ای نوشته بود راجع به این تعبیر که بعضی از مدیرها وقتی کارایی میکنن میگیم این مدیر انقلابی عمل کرد. بعد در مقابلش یعنی چی؟ و این مدیر انقلابی عمل نکرد پس چجوری عمل کرد؟ نه این مدیر، این آدم انقلابی عمل میکنه، به درد نمیخوره، نمیشه باش تعامل کرد، تنه نمیزنه در اوج باقی موندن.
من فکر میکنم خیلی از بینندگان محترم تصورشون این هست که اینجور سوالها، حضرت عالی هم حتما یه همچین نگاهی دارید، سوالهای جدیدی است که مطرح میکنن. یعنی تو عرصه اندیشه، حالا از اندیشمندان غربی گرفته تا خیلی از روشنفکران داخلی متأثر از اون، فکر میکنن حرف جدیدی رو میزنن. این بحث بحث جدیده، واقعا هم جدیده ها، و تصور اشتباهی نیست. ولی جالبه به این سوال که شما اگه بخوای حد اکثری باشی، رادیکال میشی، تون رو میشی و سخت گیر میشی، مدارات از بین میره، به این سوال حضرت زهرا سلام الله علیها جواب دادن. میفرمودن نترسید از ابوالحسن. ابوالحسن در دینداری به خودش سخت میگیره، اما شما رو آرام به سوی سرچشمه سعادت سوق خواهد داد. معلوم میشه اون زمان هم دقیقا همین نگرانی بوده. اون زمان هم جبهه مقابل امیرالمومنین به یه دین حد اقلی میخواستن اکتفا کنن و میترسوندن از علی ابن ابی طالب انقلابی، امیر انقلابیون عالم. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبهشون دفاع میکنن، میفرمان علی ابن ابی طالب در دینداری به خودش سخت میگیره، به شما سخت نخواهد گرفت، ولی باز با سهلگیری شما رو به اوج میرسونه. چون تساهل میتونه توش یه فریب باشه دیگه. یه وقت تساهل یه شیوهیه که امیرالمومنین داره به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها، برای اینکه آرام شما رو به اوج برسونه. یه وقت تساهل میگیم تا زیرا به قله های دینو بزنیم، اوج رو از بین ببریم. نه قابل جمع انقلابی بودن با اوج مدارا و مهربانی و سعی صدر کاملا قابل جمع، روش رو باید پیدا کرد. ما الان باید بریم سراغ یکی از اولین نکاتی که من میخوام اتفاقا بگم برای فرهنگ سیاسیمون، این استش که نگرش جامعه ما تو عرصه سیاست باید حد اکثری باشه. نگرش ما تو عرصه سیاست حد اکثری باشه یعنی چی؟ یعنی بگیم که ما یک اسلامی، دینی رو میخوایم حاکم کنیم که نجات دهنده بشره. ما مسئولیت بین المللی داریم. من خیلی خوشحالم که در یک رسانه عمومی این کلمات حضرت امام رو یادآوری میخوام بکنم، که حالا فرمایشاتشون زیاد هست اگه بخوایم مراجعه کنیم. ما واقعا مسئول نجات جهانیم. اینو به جوانهای ما بگید بذارید احساس غرور و عزت بکنن، لذت ببرن از دینی که دارن. نه آقا ما همین کشور خودمون رو آباد بکنیم. امام در یکی از سخنانشون میفرمان که درست ما باید مردم خودمون رو در رفاه نگه داریم و تمام خدمت رو باید انجام بدیم، اما مسئولان از رسالت جهانی انقلاب ما غافل نشن. این یعنی به سمت اهداف حد اکثری اسلام، که اتفاقا استکبار از این خیلی میترسه،
حرکت کردن. ظاهرا دومی هم اصالت داره، چون یه جایی از امام حرفای عجیب تری هم میزنن. من نمیدونم، یه خود از حد اکثر اندیشه فکر میکنم برتر از امام، که میگه شما اگه میخواین انقلابی باشین و به اهداف جهانیتون برسید، خودتون برای گرسنه کشیدن آماده کنید. یعنی اصلا دیگه بحث معیشت و رفاه هم نیست.
بله، ما اگر امامی که دوستش داریم دیدگاهاشون رو بدونیم، و اینو همه بچه ها باید بگن، همه بچه مدرسه یا دبستانی یا مصاحبه میکنی بگن امام هدفشون از انقلاب جهانی بود، وقتی میشه رشد فرهنگ سیاسی در نگرش. ما الان در آستانه یک قیام حد اکثری هستیم، چرا خودمون رو نباید برسونیم به این حد اکثر نگری در آرمان های انقلاب و به زیبایی، با آرامش و با تحمل و سعی صبر نسبت به همه ضعفا هم میشه حرکت کرد. اگر من خودم یه آدم انقلابی نیستم، نگران نباشم که انقلابی من دارن میان زندگی و روزگار ما رو به هم میریزن. یه شایعه بزرگه در دوران دفاع مقدس، شهادت طلب ها که مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام میخواستن بشن و جانشون رو میخواستن بدن، به ماها امنیت دادن. چقدر خوبه ما الان داریم زندگیمون رو میکنیم، چکمه پوشان آمریکایی تو خیابون‌های ما نیستن، بعثی‌های صدامی تجاوز به حریم ما ندارن و ما غیر انقلابی‌ها داریم راحت زندگی می‌کنیم. صدقه سر انقلابی‌هایی که حد اکثری بودن، تمام زندگیشون رو و هستیشون رو گذاشتن برای انقلاب. اینا خیلی موجودات امنیت بخشی هستن، آرامش بخشن. ما اگه چند تا فیلم ساخته بودیم که
مثلا جوانهای ما وقتی لباس سپاهی رو میبینن بگن که سپاهی یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درسته؟ یعنی دنبال آرمانهای بلند جهانی انقلابه و این آرامش میده. چند تا فیلم ساختیم اینو نشون بده؟ من نمیدونم شما تو سریال خودتون یادتون میاد سپاه اومده باشه تا حالا وسط؟ سپاه یه ارگان انقلابی، من سپاهی نیستم، هیچ وقت هم سپاهی نبودم، ولی با نیرو انتظامی خیلی فرق میکنه. نیرو انتظامی خادم مردمه ولی یه رویکرد داخلی داره. شما نیرو انتظامی رو صرفا بخواید محبوب بکنید، که باید محبوب بکنید، که درش تردیدی نیست، گاهی از اوقات کم هم گذاشته میشه، ولی هنوز انقلابی رفتار نکردید. حالا از همینجا ما داریم وارد اولین محور میشیم برای رشد فرهنگ سیاسی. ما توی موقعیتی هستیم که در آستانه قیام مهدوی هستیم که باید به اوج شفافیت برسیم و حد اکثر اندیشه
باشیم. حالا تکلیف اون حد اکثری رو معلوم کنیم موقع در واقع وقت اون شفافیت هم میرسه، راجع به اونم سوالاتی داریم که باید بپرسیم. بگذاریم از حد اکثری.
حد اکثری میتونیم بایستیم، ولی حد اکثری بودن زیباست. شما، من فیلم و سریال مثال میزدم برای این نیستش که تو سازمان صدا و سیما هستیم، تو منبرام هم مثال میزنم به خاطر اینکه فیلم انعکاس دهنده زندگی مردمه، داره زندگی به مردم نشون میده، سرگرمی های مردم رو تامین میکنه. شما خودتون ترجیح میدید فرزندتون با چی سرگرم بشه؟ با اینکه کسی عاشق کسی شده بهش میرسه یا نه، یا با زندگی پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب و توأم با سختی یک حماسه ساز بزرگ؟ اینم سرگرم کننده است، ولی چقدر زیبا. مثلا سرگرمیمون باید سیاست باشه با اهداف حد اکثریش. سیاست با اهداف حد اقلیش آدمو خسته میکنه، آرمان به آدم نمیده. سیاست با اهداف حد اقلی آدمو خودخواه بار میاره. مال فرهنگ لیبرالیستی غربه.
غرب حد اکثریه آقای پناهی؟
نه، اونا آدم ها رو حد اقلی نگه میدارن، اداره کنندگان چپاول حد اکثری میکنن.
نه، در فریاد زدن ارزش هاشون عرض میکنن. اینکه اونها علاقه مندن ما حد اکثری نباشیم، خیلی شفاف میگن ما به این آدم بیشتر علاقه داریم توی هیئت حاکمتون تا مثلا به اون آدم،
چون دوست دارن ما بره باشیم. خودشون گرگن، گرگ بره رو دوست داره. حالا ما نه گرگ میخواییم باشیم نه بره، باید چیکار بکنیم؟ اونا گرگی میکنن، نیاز دارن ما بره باشیم. مثلا اداره کنندگان ثروت
یاد جمعه هسته ما افتادم که رابطه ما رابطه گرگو میشه.
بله، و اونا دوست دارن ما بره باشیم. ما ایستادیم میگیم نه دیگه ما بره نیستیم، شما هر موقع میلتون کشید ما رو بدرید. و اینا شعار حرفای انقلابی نیست، اینها حداقل حرفای واقعی است که امروز میشه باهاش تنفس کرد تو جامعه جهانی. خیلی حرفای روشنیه. ما باید حد اکثر اندیش باشیم. حد اکثر اندیش باشیم، اوضاع سیاسی جامعه ما درست میشه. ببینید اگه یه مسئول سیاسی انقلابی نباشه، شما نمیتونید او رو به سختی محاکمه کنید چرا اینجا رانتخاری کردی. یه وقتی برمیگردن بهت میگن که بابا اقتضای مدیریت دیگه، ولکن بابا حال داری شما. مدیر کل بنز باید سوار شه، بله خب این هزار تا توجیه براش میارن، ولی اگه انقلابی بودی دیگه نمیتونی هر کاری بکنی. ما یه زمانی اسم اون امت اسلامی بود، بعدن کم کم توی انقلاب یه دهی مادن اسم رو گوشن شهروند، بعد برای فرهنگسازی فروشگاه شهروند درست کردن. چرا فروشگاه جهاد درست نشد؟ اون زمان فرهنگ دست کی بود؟ چرا از مفاهیم انقلابی استفاده نکردن؟ بعدم تو روزنامه نوشتن از مفاهیم انقلابی مردم خسته شدن، بعدم معلوم شد که البته خسته نشدن. یعنی به بعضی ها اگر رو بدی میان اسم خیابونا رو از شهدا هم بر میدارن، میگن خب این شهیدش رو بردار، این اسم قشنگه، هر اسم قشنگ بود از شهدا بذارید بمونه. یعنی این زدودن انقلاب و به حد اقل کشوندن بعضی وقتا هم به بهانه معنویت صورت میگیره ها، یه اسلام عرفانی معنوی یه گوشه‌ای بشین به چیزی کاری نداشته باش، بعضی وقتا به بهانه بحث‌های عرفانی و معنوی سیاست زدائی میشه. سیاست اسلام یعنی انقلابی بودن، یعنی حد اکثر اندیشی، یعنی نجات جهان بشریت. شما الان نمیتونید بدون نجات جهان بشریت خودتون رو تنها نجات بدید، اصلا امکان نداره تو معادلات بین‌المللی. اونا به ما چی میگن؟ میگن بدون اینکه تسلیم بشید به نظامی که ما برای جهان طراحی کردیم نمیتونید زنده بمونید. ما باید در مقابل اونا چی بگیم؟ در مقابل اونها باید اینو بگیم، ما هم بدون نجات جهان از یوغ ستم نمیتونیم زنده بمونیم. بله، میایم جهان رو نجات میدیم، تو این جهان آزاد آباد میکنیم خودمون رو.
کسانی که میان حد اکثری بودن رو به حد اقلی بودن تبدیل کنن، غالبا خودشون زمانی حد اکثری بودن انگار،
یعنی جوگیر شده بودن. خیلی ها بودن اوائل انقلاب جوگیر شده بودن، این کاره نبودن، یا حداقل دوران ستم شاهی رو میدیدن میگفتن خب هر چیزی از اون بهتره، هر رنگ دیگری از این رنگ سیاه دیکتاتوری شاه بهتره.
نمیخوام ببینم چرا آخه اینها اگر حد اکثری بودن و در اوج نگه داشتن و آرمانی فکر کردن انقدر زیباست و شیرینه و امنیت بخشه، چرا دی پر نمیتابند و میخوان؟ دیگه ما با غرب که مواجه نیستیم، در حرف داخل داریم میزنیم.
اینها باید به شخصیت درونی خودشون نگاه بکنن. یک انقلابی خیلی از خودگذشتگی باید داشته باشه. هیجان شورش و انقلاب و اینها ممکنه خیلی ها رو بگیره، ولی حقیقتا کسانی که انقلابی باقی میمونن با مبانی عمیق خیلی کمن. حضرت امام هدف انقلاب ما رو مشخص کرده، ما باید پرچم رو به دست صاحب اصلیش برسونیم. شما الان نگاه بکنید، نگاه حد اکثری مقام معظم رهبر همین چندی پیش فرمودن که ما باید الگو باشیم برای کشورهای اسلامی. این چقدر آرمان بزرگیه، رهبری یک کشوری کشور رو داره در چشم انداز میگه اول باشه در منطقه، میخواد راه‌ها رو نشون بده و چشم اندازی رو نشون بده، میفرماید که ما باید الگو باشیم. این الگو بودن مرحله اوله ایشون، حتما تو اینجا متوقف نخواهد شد. به کلمات دیگر ایشون نگاه بکنید، ما نجات بخش جهانیم، ما حرف نو داریم برای عالم. فرهنگ سیاسی ما در صورتی درست میشه که در آرمان‌های سیاسی حد اکثری باشیم، به سمتش حرکت کنیم. البته این یه مقدار موجب میشه که مسئولین در مضیقه قرار بگیرن، نتونن زیاد دنبال رفاه خودشون باشن، نتونن خیلی از رفتارها رو بپذیرن، نتونن به سادگی جذب جامعه جهانی بشن. چون مردم هوشیارین دیگه، میگن تو میگی دموکراسی، ما رو کجا میخوای ببری؟ میخوای برسونی به آمریکا؟ 300 هزار تا کشته زمان صدام عراق داد، طبق برخی از آمار 800 هزار تا زمانی که این دموکراسی اثر خودش تو کشور عراق خواست نشون بده. کجا میخوای ما رو ببری؟ مردم ما خیلی هوشیارن. ما اون اهداف حد اکثری رو وقتی تو سیاست بیاریم و ترویج بکنیم، لذتش رو بچشیم در فیلم ها، سریال ها، در داستان ها، فداکار قهرمان دیگه برای ما اون کسی نیستش که مثلا یه قطار رو نجات بده، قهرمان برای ما اون کسیه که یه مملکت رو نجات بده، یه جهان رو نجات بده. من حرفی ندارم با این که قطار هم نجات باید پیدا بکنه ها، ولی اگر شما در مضیقه هستی یه دونه داستان بگذاری، یه داستان بگذار از یه قهرمانی که در اندیشه نجات جهان بود، بعد سر راه نجات گروه اندکی از مردم در یک روستا به شهادت رسید. اینقدر از این داستان‌های انقلابی داریم که هنوز به مدرسه‌های ما راه پیدا نکرده.
من نمیدونم اجازه دارم بسخت کمی هم بکنم درباره تعداد حرف بزنیم درباره وضعیت امروزمون. یه عده‌ای وقتی میگن که حد اکثری بودن سخته و مردم از حد اکثری بودن خسته شدن، یه شعری هم هست که از طلا بودن خسته شدیم، لطفا
پشیمان
گشتیم و همه سر بوده ما رو مس کنه. میگن خیلی ها هستن که زمزمشون اینه و چه بسا به لازه کمی سرنوشت اجتماعی ایران مثلا داره به سمتی حرکت میکنه که علاقمندان به مس بودن بیشتر از علاقمندان به طلا بودنه. میگن اصلا ما نخواستیم، یه چیزی گفتیم حالا دهه 60 دهه 50 انقلابی.
میدونین علتش چیه؟ بخش عمده‌ای از علتش برمیگرده به صدا و سیما. انقلاب و انقلابی بودن تنهاست، کسی ندیده این رو.
حالا شما ما رو اینجا گیر آوردی.
بالاخره اینجوری راحت‌تر میشه صحبت کرد. ما وقتی که می‌بینیم امام ایراد رو به خودش برمیگردونه، یعنی همین دیگه. ما نتونستیم انقلاب رو خوب معرفی کنیم. حد اکثری بودن برای شما مثال بزنم، یه نماینده مجلس حد اکثری، آقای ابوترابی آزاده که مرحوم شدن، یه ایثارگری از یافت‌آباد تهران، یافت‌آباد شاید حدود مثلا 15 سال پیش.
واقعا یافت‌آباد بود اون؟
بله یافت‌آباد، که خب مردم تهران میشناسن دیگه، الان به خاطر مبلاش هم حداقل مشهور شده. اونجا میاد میگه که من دارم خونه میسازم پول ندارم. ایشون میفرماد که خب بیا نامه بنویسم برو بانک وام بگیر. ایشون میگه اون وام رو که بهم میدن، من پول ندارم تا سقف برسونم اون وامو بهم بدن. شما نماینده مجلس شدی، حالا باید من کمک کنی. ایشون میگه خب من آخه راه دیگه این ظاهرا بلد نبوده، از این راههایی که معمولا مسئولین ممکنه دم دستشون باشه، من خبر ندارم، خودم الحمدلله یا متاسفانه جز مسئولین نیستم، توفیق خدمت ندارم، نمیخوام کلاس بگذارم، لیاقت میخواد مسئول بودن. دیگه میبینه نه، ایشون اصرار میکنه، میگه آدرس تو بده. آزاده ایشون به بنده تو حرم امام رضا میفرمودن ما یه مدتی دیدیم ابوی ما که روزش اون همه پرمشغله بود، سحرا با لباس خاکی میاد خونه. اصرار فهمیدیم میره خانه اون رزمنده ایثارگر بنایی میکنه. نماینده مجلس شدم، بنایی که میتونم بکنم. شما فکر میکنید کدام مسیحی، زرتشتی، یهودی توی مملکت ما از یه همچین انقلابیگری بدش میاد؟ یعنی حد اکثری، کاراکتر حد اکثری رو شما ببینید. حد اکثری بودن این شهید چمران، دکترای فیزیک پلاسما خودش رو از آمریکا گرفته، اومده یتیم خونه توی لبنان دائر میکنه، یک انقلابی جهانی است. بعد اونجا به خانومش میگه ما دیگه من بعد غذا همونایی رو میخوریم که بچه‌ها میخورن. یه شب مادر خانومش براش یه غذای گرمی درست کرده، میاد دیر وقت خونه، میگه یتیم‌ها هم از همین غذا خوردن. خانومش میگه نه، یتیم‌ها غذا خودشون رو خوردن، اینو مادر من درست کرده برای شما. ایشون میگه خب ما که عهد کردیم که غذامون غذای یتیم‌ها باشه، همونا رو بیارید. ایشون میگه حالا یتیما خوابن، شما بخور اینو، اینو شما که همیشه رعایت میکنی. خانومشون میفرماد که شهید چمران گریش گرفت، گفت یتیما خوابن، خدا یتیما هم خوابه؟ میگه یتیما یه چیز دیگه خوردن، تو یه چیز دیگه. کی از این انقلابی بودن بعدش میاد؟ ما هنوز انقلابی بودن رو ترجمه نکردیم، معنا نکردیم، مصداقشو نشون ندادیم، یه انیمیشن نساختیم، یه سریال نساخت. شاید ساختیم، البته من کم نگاه میکنم، وقت ندارم. یعنی شما باور میکنید کسی بگه مردم از انقلاب بودن خسته شدن؟ بله، از من که ادعای انقلابی گری دارم ممکنه خسته شده باشم، ولی انقلاب بودن خیلی زیباست. تو دفاع مقدس ما فرصت داشتیم یکم انقلابیونمون رو نشون بدیم، لو رفتن وقتی شهید میشدن و خاطراتشون لو میرفت. الان هم هستن انقلابیونی که غریبانه همین الان دارن کار میکنن، قربتشون قشنگه و زندگیشون زیباتر، باید ترسیم بشه.
خیلی خوب، بله، ساعت هلوشه 23:25 است تقریبا، یه بخش کوتاهی رو ببینیم بازگردیم. من میخوام بپرسم که این شفافیت، حالا اون بحث حد اکثری بودن رو دیگه حالا بعد بگذاریم بریم سراغ اون شفافیت که فکر میکنم خیلی الان ما باش درگیریم و یکی از مسئله هایی است که من فکر کنم حداقل 7-8 تا مناظره بعد راجع بهش ما برگزار بکنیم. بخش رو ببینید، بازگردیم و ادامه گفتگو با جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
اجتماع بکنند این جوانهای ما از هر طایفه ای و از هر گروهی که هستند و در جبهه ها برای اسلام جنگ می کنند، اینها نور چشم های اسلام هستند. اینها کسانی هستند که اسلام و مسلمین به اینها باید عرض بگذارد، به اینها باید افتخار کند، کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند، مردم را دعوت به جهاد بکنند. اگر خدای نخواسته از قلمی، از زبانی چیزی بیرون بیاد که موجب تشتت بشد، جرمی است نابخشودنی.
تهیه کننده برنامه بودو اومد اینجا و گفت که یکی از آشناهاشون از آسایشگاه جانبازان تماس گرفته روی تلفن همراهشون، در واقع یکی از جانبازان عزیز سوالی گفتند و از ما خواستند که از حاجی‌های پناهیان بپرسیم. سوال از شما شنیدید، منتها میگم که دیگران هم بشنوند، این که آیا امروز که اینقدر تاکید میشه روی مبارزه مفاس به اجتماعی مثل بحث عفاف و حجاب، این حواسا رو پرت میکنه از مبارزه با مفاسد اقتصادی؟ من یه حقیقتی رو بگم، بعد از ظهر که داشتم میرفتم منزل، راننده ماشینی که زحمت میکشید منو میبرد تا منزل، این همین سوال رو از من پرسید. البته سوالش اون اینجوری بود، گفت که میدونی الان کی بیشتر از این طرح حفاظ و حجاب خوشحاله؟ هی ما میگیم اون آقازاده‌ای که رفته لندن برنگشته، میگه حواسا پرت شد دیگه، حالا دیگه کسی سوال از من سراغی نمیگیره. نمیدونم، حالا پاسخ بدید.
البته این سوال بیشتر شاید برمیگرده به برنامه‌های دیگه شما، ولی واقعش
سوال درخواستیه دیگه.
بله، واقعش اینه که ما اگه فرهنگ سیاسی جامعهمون که اولا اینقدر رشد یافته است، اینقدر مردم ما تیزبینن، ثانیا این فرهنگ رو ما هرچه بیشتر رشدش بدیم، جلوی مفاسد اقتصادی و اجتماعی رو با هم خواهد گرفت. ما اگر سیاستمون رو درست بکنیم، انقلابی واقعا باشیم، حالا اون محورهایی که باید اصلاحات درش صورت بگیره، واقعا این دغدغه‌ها دغدغه‌های بجایی است و همه یک جا درست خواهد شد. من اجازه بدید یه کلامی از حضرت امام رو الان آوردم بخونم نسبت به عرض قبلی که داشتیم.
نه.
که نگرش سیاسی ما که یکی از عناصر فرهنگ سیاسی ماست باید حد اکثری باشه. کلام صریح حضرت امام رو بخونم، تقریبی شما گفتیم بهتر دقیق خونده بشه. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست، که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد.
تاریخش رو دارید؟
اواخر عمر شریف حضرت امام هست.
چرا میپرسم تاریخ را؟ چون برخی از کسانی که دای نزدیکی به امام رو دارن مدعیند که امام سال 67 و 68 امام حداقلی تری نسبت به امام 59.
دوم فروردین 1368،
یعنی فقط دو سه ماه قبل از وفات است.
بله، اتفاقا آخرین بیانیه های حضرت امام رو شما ببینید، انقلابی ترین بیانیه های حضرت امامه. و اتفاقا به شدت نگرانی امام از این که بعضی ها پرچم انقلاب رو نیمه برافراشته بخوان بکنن توی بیانیه های امام دیده میشه.
بسیار.
اینجا حتی دارد که ببینید، باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.
چقدر زیباست، چقدر روشن. دیگه بیانات بیانات از امامه، جز محکماتشه. شما تا جا بیفته در فرهنگ سیاسی جامعه هم.
شما تا حالا در واقع بحث ما اینجا بود که وضعیت ایران امروز رو در واقع شبیه که نه، در واقع چارچوب نظری شما این بود که ما دو قیام رو به عنوان دیروزمون پشت سر گذاشتیم، قیام فاطمی و قیام حسینی، و برای رسیدن به مرحله سوم که رشد یافته ترین مرحله انقلاب اسلامی است، احتمالاً میخواید بگید مرحله اتصال به انقلاب در واقع جهانی حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه شریف هست، این است که دو تا خصوصیت دو انقلاب قبلی، دو قیام قبلی درش باشه. اول حد اکثری بودن و دوم شفافیت. حد اکثری بودن رو تبیین فرمودید. شفافیت یعنی چی؟ من یه حدیثی فقط الان تو ذهنم میاد که در آخر الزمان یکی از خصوصیات در واقع جامعه آخر الزمانی این هست که حالا به تعبیری خوبها و بدها، سیاها و سفیدها، مؤمنین و منافقین خیلی بیانتر از دورهای قبل از خودشون قابل احصا هستن، قابل نشانه گذاری هستن، قابل شناخت هستن.
حتی در روایات ما آمده که امتحانهای آخر الزمان موجب میشه یه گروهی که جزء خوبا هستند میان جزء بدا، و یه گروهی که جزء خوبا نیستن میان جزء خوبها. یعنی جابجایی جمعیت هم صورت میگیره و خیلی خطرناکه. اونایی که سابقه مذهبی بودن و انقلابی بودن دارن باید مواظب این جابجایی باشن که این موقع ریزش نکنن. هم ریزش اتفاق خواهد افتاد هم رویش. یکی از محورهایی که ما باید روش کار بکنیم و فرهنگ سیاسی ما باید در این زمینه به رشد برسه و اگر ایرادهایی هست اصلاح بشه، شفافیت تو عرصه سیاست هست. شفافیت یعنی چی؟ سیاستمداران مبهم حرف نزنن. شفافیت یعنی اینکه طرفداری‌ها و جانبداری‌ها مصلحت اندیشانه نباشه. شفافیت یعنی اینکه هزینه‌هاشو بپردازیم. هزینه های شفافیت رو بپردازیم. شفافیت یعنی این که دو پهلو صحبت نکنیم. حالا منافقان صحبت نکنیم که اصلا هیچی، یه کسی به ظاهر بیاد یه حرفایی رو بزنه اما به واقع معتقد نباشه. چقدر خوبه که ما رفتار نخبگانمون رو خصوصا توی عرصه سیاسی شفاف بکنیم. وظیفه شاید رسانه‌ها و رسانه‌ای مثل صدا و سیما همین شفاف سازی هاست. رها نکنه. بعضی از خبرنگارهای سمج رو دیدید؟ رها نمی‌کنن شخصیت‌های سیاسی رو. این خیلی خوبه. نه گیر علکی بدیم. خب گیر علکی دادن همیشه خوب نیست. اذیت کردن همیشه خوب نیست. ولی شفاف سازی یه کاریه که باید انجام بگیره. حق از باطل کاملا شفاف میشه. شما الان به طور مشخص میتونید برخی از سیاستمدارانی که تو این دوران بودن حرفاشون رو بردارید پخش بکنید. مثلا نیاز به میزگرد و مناظره نیست. حرفاشون توی صدا و سیما پخش شده. تو خارج از این فضای سیاسی الان، من دیگه نمیخوام الان مثال بزنم، در یک فضای بسیار آرامی، آقا ایشون دیدگاهشون اینه، یک کلامی رو از آقای دکتر سروش من اخیراً میخوندم در یک بولتنی که ایشون میگفتن که اخیراً صحبت کردن، شاید چند ماه قبل یا هم یکی دو ماه اخیر. متاسفانه جامعه جهانی هرچه بیشتر داره معنوی میشه و معنویت هرچه بیشتر بشه بین مردم، خطر دخالت معنویت و دین در سیاست بیشتر میشه. خدا خیرش بده، چقدر شفاف صحبت کرد، نگرانی خودشو کاملا شفاف بیان کرده. خوبه ما از این شفافیت استقبال کنیم. بعد من دیدم که اینو توی بولتن محرمانه ای به دست من رسید، گفتم اینو چرا تو بولتن محرمانه میزنید؟ اینو باید معلوم بشه موازه آدم ها چجوریه. خب این آقا از کی مطلع شدن که گرایش مردم به معنویت فزاینده است؟ آیا دیر مطلع شدن یا زود مطلع شدن؟ بحث ما بحث فرد نیست. دیدگاه ها باید شفاف بشه. من خیلی خوبه سخنی از یک عارف واصل به نام آقای بهجت رو برای شما پیدا بکنم
کلمات زیادی رو من آوردم اینجا، بعد یکی یکی بگردم به فراخور موضوع خدمت شما تقدیم بکنم. که ایشون بعد از کنفرانس برلین بود،
بله،
یک اتفاقی افتاد و
سال 78 یا 9
سخنرانی ایشون در سایتشون ثبت شده، من از سایت آی بهجت برداشتم، یکی دو تا سخنرانی صریحا سیاسی ایشون داشتن بگم، بعد دیگه از آقای بهجت ما نمونه میاریم برای اینکه این شفافیت چقدر زیباست، ما باید دنبالش باشیم. حالا بقیه کلماتشون هم خوبه بخونم. چطور شده ما اینجا مانده ایم؟ دست گدایی به یک عده وحوش، حیوانات، درنده ها دراز میکنیم، میل داریم به ما قرض بدهن. حالا تو این متنی که من دارم توی گیومه، شاید قرض نوشتن دوستان که شاید منظورشون قرض فکری است، مثلا مقابل غربی ها ایستادن و از اونها تقاضا کردن. طلاب اعتراض کرده بودن به اون وضعیت، پیش ایشون رفته بودن، ایشون شروع کردن صحبت کردن. فلهازا این کارها کارهایی است که خودمان کردیم، تدبیری نیست غیر از این که فیما بعد نکنیم، بشناسیم خودمان را، خودمان را بشناسیم، نگذاریم از داخل ما وارد بشوند بر علیه ما کارهایی بکنند. این نیروهایی که حرفای غربی ها رو میومدن توی ما میزدن و به خورد ما میدادن، بالاخره آیا نمیتوانیم پیدا بکنیم خودمان را و مفسد و مصلح را؟ نمیتوانیم؟ بالاخره باید خودمان را اصلاح کنیم. این مقدار نمیتوانیم بگوییم بابا آن شخصی که فلان کار را کرده، فلان حرف را زده، فلان مجلس فلان کار را کرده، فلانی بوده، فلانی شاهد بوده، این کلمه را که نشر داده، این کلمه را که افشا کرده فلانی است، فلانجا ضبط کرده، کلامش را بشناسید، کسانی را که این کارها را میکنن بشناسید، همین حالا بشناسید، فردا نگویید نه نمیشناختیم نمیدانستیم. اگر واضح و روشن بشود علاج یک کاری، بگوییم نه که ما که خبر نداشتیم، ما که نمیدانستیم چه اشخاصی بودن، چه چیزی بوده است، چه نبوده است، چه کسی گفته بوده. بالاخره باید به همدیگر معرفی کنیم که فلانی رفیق است، فلانی بالفعل رفیق است، اما تا کی معلوم نیست، خدا میداند، تا چه باشد، چقدر بدهد، تا چقدر ما را اشباع بکند، تا چقدر ما را، میل ما را، نفسانیت ما را ابقا کند. عبارات ویراستاری نشده است، من سعی کردم همون عین کلمات ایشون تو سخنرانی بخونم. حرمت آقای بهجت برای ما پیداست. بالاخره همین معرفی کردن به طوری که دیگر فردا کسی نگوید اینها یک اشاعاتی بود اما حقیقت نداشت، نتوانستیم پیدا بکنیم. بعد هی توضیح میدن که ما باید تو مسائل سیاسی اینجور شفاف باشیم. دقیق فرمودید، میدونید آقای بهجت یکی از شاگردانشون اخیراً در مراسم سالگردشون میفرمودن که اگه بخوایم به چهار بخش تقسیم بکنیم، یک بخش فرمایش ایشون، یک چهارمش امام زمان علیه السلام هست، یک چهارمش مشروطیت، یک چهارمش وهابیت، یک چهارمش ولایت. خب ایشون مشروطیت رو، حساسیتش رو درک کردن و رویه ایشون هم بود. آقازاده آقای بهجت همیشه به بنده فرمودن که پدر ما همیشه مطالبی رو می‌خواستن به ما بگن با داستان می‌گفتن، با حکایت می‌گفتن. خب ما باید شفاف بشیم، چه اشکالی داره با شفافیت حرف بزنیم، دو پهلو صحبت نکنیم. هر کی هم تا حالا دو پهلو صحبت کرده، این دو پهلو گویی ها رو بیایم ما بازش بکنیم. الان هم که الحمدلله در آستانه انتخابات نیست، یک آرامش بعد از طوفان، حالا نمیدونم آرامش قبل از طوفان هست یا نه، ولی بیایم توی همچی فضایی شفاف بکنیم.
اتفاقا همین رو آیه پناهیان میگن شفافیت، میگن که سوال دیگه، شفافیت حرمت ها رو حد خواهد کرد، اشخاص رو عصبی خواهد کرد، دوباره تشنج ایجاد خواهد کرد و امثال این حرفا. خیلی هم دور از ذهن نیست.
نگرانی به جاییست. ما در فرهنگ سیاسی خودمون آداب رو هم باید اضافه کنیم و ویژگی های دیگه ای رو هم مثل اخلاق، اینها رو باید اضافه کنیم. در این حال سراغ شفافیت هم بریم. به خاطر نگرانی از حد که حرمت ها و آداب، نباید پرهیز کنیم از شفافیت. و به بهانه شفافیت نباید اخلاق سیاسی رو کنار بگذاریم.
اصلا یک شفافیت اخلاقی صادقانه مبادی به آداب، این عصبانی میکنه دو پهلوها رو.
خب دیگه اون مشکل خودشونه دیگه، اون باید
فضا رو به هم بریزه.
یعنی هر کی عصبانی بشه میتونه فضای سیاسی جامعه رو به هم بریزه. اگر رشد سیاسی جامعه داشته باشه، فضای سیاسی جامعه به هم نمیریزه، اون خودش عصبانی میشه.
یه سوال مخفی تو این سوال من هست. بالاخره یه گرایش خاص هست که خیلی ها میگن خب بهتره، خب حالا که به قول شما آرامش بعد از طوفان، خب دی بگذاریم دیگه، حرفشو نزنید دیگه.
خب بعدن با چی مواجه میشیم؟ بعدن با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد؟ ما نمیخوایم طوفان بشه، ولی گفتگوی نرم صمیمانه باید صورت بگیره. شما بعضی وقتا
گفتگوی نرم صمیمانه شفاف،
ولی شفاف، ولی هوشمندی که باید رسانه‌ها به خرج بدن، نه برای اینکه بزنن به کوبن داغون کنن، حتی متهم کنن و چیزی اضافه کنن. بچه حزب اللهیا مثلا یه کسی غیر حزب اللهیه، چهار تا چیز بهش نبنده، حتی او رو تخریبم نکنه. شما به عنوان یه کسی که خط امام رو قبول دارید، یه کسی ضد خط امامه، هرچی او رو تخریب نکنید و نقد منصفانه تر و مؤدبانه تر بکنید به نفع شما خواهد بود. شما میخواید تخریبش بکنید زود از بین بره، با از بین رفتن او خط امام واضح نمیشه. او کمک داره میکنه به شما، مسئله سر راه شما ایجاد میکنه، بحران ایجاد میکنه و شما در دل این بحران ها دارید معارفی رو یک به یک مطرح میکنید و کمک میکنه به شما. شفافیت باید صورت بگیره و همراه با دیگر عناصری که باید در فرهنگ سیاسی جامعه ما جاری باشه.
وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ وضعیت رو به آینده رو میخوام ببینم که بالاخره با توجه به حجمی که انسانهای حداکثری و آرمان طلب و انقلابی توی کشور ما دارند و حجمی که طرف مقابلش داره و میزان شفافیتی که بالاخره فرهنگ در فرهنگ سیاسی ما هست، اینا البته با شما بحث بکنید، چقدر فکر میکنید الان فرهنگ سیاسی ما شفاف مطبوعاتمون در فضا ژورنالیستی و رسانه اینا، اگه این ترکیب به هم بخوره کم و زیادش و اینها، آینده چه شکلی میشه؟
من فکر میکنم که تا الان رو به شفافیت حرکت کردیم،
یعنی حوادث ما رو شفاف کرده.
بله، و هر کسی که احیانا تو این زمینه قدم خیلی برداشته، از دشمنان ما تا دوستان ما فرق نمی کنه، دشمنان هم گاهی موجب شفافتر شدن و اوضاع شدن. ولی ما باید یکم حرف بزنیم در این باره، بگیم آقا شفاف بودن به چیه، دو پهلو حرف زدن به چیه. یک بار به یکی از مدیر مسئولها یا سردبیرها یکی از روزنامه های گذشته در دوران اصلاحات می گفتم بالای روزنامه شما نوشتید که دانستن حق مردم است. خب ایشون توی دانشگاه استاد جنگ روانی بودن. گفتم شما میدونید که این یه جنگ روانیه دیگه، دانستن حق مردم است، این کلمه درستیه، ولی تناسبش با روزنامه کمتر از این کلمه است که بگیم اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است. این که بد نیست شما خودتون رو بگذارید جای مثلا نمیدونم روشن فکری که اصلا دین رو قبول نداره. کلمه غلطی من گفتم؟ اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است، حق سیاستمداران. اینو بنویسیم بالای روزنامه، چون روزنامه بیشتر از این که محل اطلاع رسانی صرف باشه، محل القاء دیدگاهه. و شما نمیتونید در یک روزنامه این دیدگاهی رو بدون جهتگیری منتقل بکنید. من در یک پرس و پاسخ دانشجویی این بحث رو می کردم که آقا رسانه رو بشناسید، خودتون تسلیم رسانه نکنید. روزنامه ها رو مثال می زدم، بعد حالا مثال هایی که اتفاقا می خواستم برخیش رو بردارم بیارم اینجا که چه ظلم هایی در برخی روزنامه ها تو این مدت های سال های دور و نزدیک صورت گرفته. چرا ما شفاف صحبت نمی کنیم؟ بعد یکی از دانشجوها گفت خب صدا و سیما هم همینطوره. گفتم اتفاقا صدا و سیما هم همینطوره، صدا و سیما هم جهتگیری داره. اصلا امکان نداره در جهان کسی به شما خبری رو بده بدون جهتگیری. همین که گزینش میکنه یه خبری رو، این مبتنی به دیدگاهشه. تیتر میزنه مبتنی به دیدگاهشه، سوتیتر میزنه مبتنی به دیدگاهشه. از کدوم زاویه نگاه میکنه اصلا بدون تحلیل، بدون تحلیل. بعضی از دوستان صدا و سیمایی ما اون زمان میگفتن که خب شما این نگو، مردم اعتمادشون رو به صدا و سیما از دست میدن. گفتن چرا؟ چرا اینو بگیم؟ ما واقعیت شاید بگیم، بعد بگیم آقا مبانی جهتگیری صدا و سیما اینه. مبانی شما اگه دوست داری درش خدشه کن، صدا و سیما نپذیر بذار کنار. ولی این که رسانه ها با جهتگیری دارن پیام میرسونن، اصلا صورت دیگری امکان نداره. اینو با مردم در میون بگذاریم. کلمه این که آقا یه رسانه بی طرف، کلمه بی‌معناییه. شما میخواید بالاخره در بین اخباری که شما انتخاب بکنید، مدام باید ملاحظاتی رو در نظر بگیرید. اون ملاحظات شما جهتگیری های شماست، باید اون جهتگیری های شما هم شفاف باشه. ما بر اساس این جهتگیری، این ملاحظات، این طبقه بندی رو تو اخبار داریم انجام میدیم، این حرفا رو داریم میزنیم. فریب نباشه. ما وقتی میخوایم بریم به سمت شفافیت، حتی این نقاط رو ملاحظه کنیم. اون دوستمون که مسئول اون روزنامه بودن به من برگشتن لبخند زدن، گفتم قبول دارید که بالای روزنامه نباید نوشت این جنگ روانی دانستن حق مردم است؟ وقتی شما میگید دانستن حق مردم است، انگار یکی میخواد حق مردم رو بگیره و شما اومدید حق مردم رو این وسط منجی شدید میخواید بدید. چرا ما این همه جنگ روانی القا، با جنگ روانی میخوایم یه چیزایی رو القا بکنیم که صحیح نیستن؟ مستقیما هم نمیشه شما رو مچتون رو گرفت و هیچ دادگاهی محاکمه کرد. ما به سمت شفافیت باید حرکت بکنیم و درباره چگونه رسانه شفافی داشته باشیم و یا شفاف ساز هم باید اینقدر صحبت بکنیم، مردم هم بیان تشریک مساعی بکنن، نمونه ها رو هم بیان ذکر کنیم، بیستیم سر این راه تا مردم ما از، نه مردم ما، مردم جهان از قید رسانه های صهیونیستی عالم نجات پیدا بکنن، خود ما هم رفتارمون اصلاح بشه و پیشرفت‌تر و دقیق‌تر بشه.
ما فکر میکنم 10 دقیقه حد اکثر فرصت داریم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم به عنوان آخرین بخش. میام برنامه امشب بازگردیم، آخرین بخش گفتگوی بنده با آقای پناهیان رو هم شما شاهد باشید.
گاهی اوقات در داخل بعضی از افراد غریبه، واقعا باید گفت غریبه، بیگانه صفت، حرفایی میزنن، کارهایی میکنن که دشمن تطمیع میشود، تشجیع میشود، فشارها رو زیاد میکنن. گاهی هم نه، اینجور نیست. اون چه که این دشمن را در همه ادوار مأیوس کرده است و رد کرده است، همین ایمان است. اینی که من راجع به روزنامه ها هشدار دادم، باز هم اون رو تکرار میکنم، به خاطر این است. البته بحث همه روزنامه ها نیست، بحث یه تعداد قلیلی از روزنامه هاست، فرقی نمی کند، قلیل و کثیر ندارد. بعضی از اون طرف اون طرف فریاد بلند کردن که آقا شما مگر با آزادی مطبوعات مخالفید؟ شما که گفتید ما حرف مخالف رو تحمل میکنیم. بله حالا هم میگیم، بنده حالا هم میگم، کسانی که نظر مخالفی دارن در هر مسئله ای و در هر زمینه ای، مخالفت خودشون رو بنویسن، بگن، چاپ کنن، منتشر کنن، کسی با او کاری نداره. فرق است بین اون کسی که یک نظر مخالفی دارد، این نظر مخالف را بیان میکند، و کسی که در زیر نقاب اعلام یک نظر مخالف دارد توطئه میکند، دارد دشمنی میکند. امروز اگر کسی از لحاظ اقتصادی در کار این دولت خدمتگزار اخلال کند، این دشمن ماست، باید با او مقابله کنیم.
من تشکرم میکنم از حسن انتخاب تهیه کننده محترم که متناسب با بحث میان برنامه رو انتخاب میکنن. مربوط بود به 15 هفته 77 بودن 12 سال پیش بیانات آقا مصطفی رهبری. حالا این چند دقیقه رو پنایا نمیدونم با 23 و 55 دقیقه بعد تحویل فوتبال بدیم برنامه رو. این دو محور رو فرمودید، محورهای دیگر رو هم می‌خواید نمیدونم چقدر چند تا محور دیگه بعد بگیم راجع به
من 7 8 10 تا محور دیگه تعیین
7 8 10 تا برنامه است دیگه.
ولی مختصرا اونها رو فهرستوار عرض می‌کنم، بعد شما ببینید هر کدومش بیشتر لازم بود توضیح بدیم در موردش گفتگو کنیم تو این چند دقیقه باقی مونده. یکی از محورهایی که در فرهنگ سیاسی ما نیاز به اصلاح داره خود سیاسته، نگاه ما به سیاست که باید بهش اهمیت بیشتری بدیم، قداست داشته باشه پیشمون، ارزش داشته باشه و این دیگه یه کلاس تلقی نشه که کسی گفت من سیاسی نیستم اعتبار کسب نکنه، یا بخوان یه کسی اعتباری داشته باشه بگن آقا تو سیاست نرو، خواهش میکنم. الان هنوز این توی فرهنگ سیاسی ما به عنوان یه نقص هست تو جامعه که سیاست زیاد محترم نیست. خیلی باید تلاش بشه، غیر سیاسیون باید رفتاری نکنن که مردم به این نتیجه برسن. این یکی از محورها. شفافیت و حد اکثر اندیشی هم توجه به آرمانهای حد اکثری در عرصه سیاست رو هم که عرض کردم. محور دیگری که بازم تو مقدمه اشاره شد تولید علم و اندیشه سیاسی است. ما تو این زمینه خیلی عقب هستیم، باید تولیداتمون رو هم تو این زمینه به ژورنالیسم علمی برسونیم، یعنی بیایم به مردم، با مردم در میون بگذاریم، مردم همه بدونن. بخش هایی از اطلاعات مربوط به علوم سیاسی و دانش سیاسی رو باید همه مردم ازش با خبر باشن. اما محورهای دیگه، یکی رشد حافظه سیاسی مردمه، حفظ حافظه سیاسی مردم. از گذشته نگذریم، رسانه ها خیلی وظیفه دارن. الان سیاستمدارانی که تو جامعه ما هستن نباید گذشتهشون فراموش بشه، خوب یا بد هر چی بوده مردم در جهان قرار باید بگیرن. کسی اومد تو عرصه سیاسی
چه اثری داره؟ این
اثرش اینه که مردم در آینده بهتر تصمیم میگیرن. آقا مردم مثلا میدونن که فلان ماها فکر میکنیم اینا مسئله اخلاقی فردی، پنهانش میکنیم. آقا فلان مسئول مملکتی استفاده داده 3 روز پنهان شده، امام تو جواب استعفای ایشون فرموده است که آدم موقع عصبانیت تصمیم نمیگیره. مردم بدونن، نمیخوام درشت نمایی کنیم، به قصد تخریبم نیست، ولی حافظه پاک نشه. آقا یه سیاستمداری رفته تو آمریکا بین خبرنگارای اونجا گفته جامعه ما کم کم داره به سمت دموکراسی حرکت میکنه، در حال آموزشه، انشالله ما به شما میرسیم. عزت هر ایرانی لکه‌دار میشه. آقا کدوم مسئول سیاسی به امام نوشت مردم دیگه جنگ نمیرن؟ من از جوانا میپرسم هیچکی نمیدونه. چرا ما حافظه سیاسی رو پاک میکنیم؟ اینا مگه اخبار محرمانه است؟ دیدگاه های آدم هاست. بعد همون بود چرا مشکل میشیم؟ شما بعضی از روزنامه هایی که
همون بخش هاییه که شفاف بودن توش درد سره آیه فنایا.
خب دیگه این درد سره رو تحمل نکنید، درد سره بیشتر تحمل بکنید در آینده. بعضی اعتبار علکی پیدا بکنن. آقا چه کسانی تو مجلس شورای اسلامی وقتی صدام به کویت حمله کرد بلند شدن گفتن که چه جریان سیاسی، بلند شدن گفتن که آقا ایشون خالد ابن ولید ایران باید ازش حمایت بکنه. مقام معظم رهبری محکم ایستاد فرمود به هیچ وجه ما از صدام حمایت نمی‌کنیم. گفتن آقا صدام مقابل دشمن ما آمریکا ایستاده، باید ازش حمایت بکنیم. صدام دست کمک دراز کرد به سوی ایران. کدوم جریان سیاسی؟ نمیدونن جوانای ما. من مطمئنم، من جوابشو نمیدم الان. بگذارید بینندگان از شما بخوان که اینها معرفی بشن توسط شما.
بازم بگید
کدوم جریان سیاسی اصرار داشت که ما با طالبان باید ارتباط و مراوده سیاسی داشته باشیم؟ آیا روزنامه های ملی مذهبی با گرایش ملی مذهبی دنبال این نبودن؟ اصرار داشتن ما با طالبان باید ارتباط داشته باشیم. ما خیلی چیز عجیبی برام. روزنامه جامعه و توس رو بردارید نگاه بکنید که هیچ، یعنی پروژه آمریکا رو می‌خواستن تو منطقه تکمیل کنن، ما بریم با طالبان دست به کی بشیم و حالا ما به هزار دلیل نمیتونستیم این کارو بکنیم. و میدونستیم اینا سر و تهشون با آمریکا بسته است. بعد آمریکا وقتی میاد طالبانو بزنه ما هم کنارش بزنه. ما رو می‌خواستن بچسبونن به صدام، وقتی صدام میزنه ما هم بزنه. چقدر آمریکا سعی کرد ما و طالبان و صدام و یکی تو جهان نشون بده و فقط و فقط تدبیر مقام معظم رهبری بود ما رو نجات داد. در کدوم انتخابات بود که شعار تغییر و تحول داده شد اما دو تا رئیس جمهور وقتی عوض شدن با شعار تغییر و تحول دولت دست یه گروه باقی موند؟ ما حافظه سیاسیمون رو نباید پاک کنیم. میدونید صهیونیستا از پاک کردن حافظه سیاسی مردم چه حسن سوء استفاده‌ای به عمل میارن؟ توی غرب اینجوری اداره میکنن دیگه. اصلا آمار گرفتن میگن اصلا مردم یه موضوع سیاسی 3 سال بیشتر یادشون نمیاد، بعد تو هر چی دلت خواست میتونی بگی، یه چهره جدید خود نشون بده. مقام معظم رهبری یه بار اشاره فرمودن بعضی ها وقتی دارن از نجابت نظام اسلامی سوء استفاده میکنن، این شفاف سازی ها به این جاها برای این موقع به درد میخوره. فرمودن بعد مقام معظم رهبری فرمودن بعضی ها اول انقلاب اینقدر انقلابی شده بودن، میگفتن هر کی ثروتمنده باید اموالشو بگیریم، چون بالاخره تو زمان طاغوت پولدار شده. حالا الان شدن لیبرالیست تر از لیبرالیستای سرمایه دار.
شدن رئیس منطقه آزاد کیش.
درسته؟ اینها رو ما باید حافظه تاریخی رو حفظ کنیم. آقا شما چی بودی؟ چی شدی؟ بعضی ها بالاخره میدونید یکی از عوامل تصادف توی خیابون ها اینه، شما راهنما بزنید به راست به چپ بپیچید یا بالعکس. خب این تصادف میشه، موجب صدمه زدن میشه. خب محور دیگری که
ما چقدر وقت داریم؟ تموم شد دیگه.
بله.
محورا رو میشه تیترشو گفت؟
بله میشه. من حالا از نظر من که میشه
30 ثانیه بگید دیگه. من
اخلاق و ظلم نکنیم، صداقت، و از اون طرف شیوه گفتگوی منطقی رو رواج بدیم. من به اون تریبون آزاد قبل از انتخابات صدا و سیما معترض بودم، گفتم آزاد چرا؟ ما آزاد نیستیم. بگید عقلانیت، عقلانیت سیاسی، سخن عادلانه و عقلانی رو ما پخش میکنیم. تنش زدائی، سیاه و سفید نکردن، ما واقعا سیاسیون جامعهمون رو تو دو طیف به هیچ وجه نمیتونیم قرار بدیم الحمدلله. نه اینکه تفرقه زیاده، طیف بندی ها غلطه، و بسیاری از محورهای دیگه‌ای که بگذارید ازش بگذاریم. یه محور رو فقط 2-3 کلمه توضیح بدم. اخلاق در فرهنگ سیاسی ما، مردم ما باید بدونن موجب سوء استفاده بعضیا میشه. ابی نداره. مقام معظم رهبری یه بار اشاره فرمودن ما اینکه بعضی از حرفا رو میمالنی میگیم، نه اینکه قبلش آروم نگفته باشیم به خودشون. بعضیا رهبری رو داور قبول دارن، بعد میگن نباید طرفداری بکنه. خب آقا داور نباید کارت زرد و قرمز بده؟ تا کارت قرمز بده، تا پنالتی بگیره، میگن آقا از مثلا چی اومد بیرون از بی‌طرفی. میگه دیگه داور نیست که کارت زرد و قرمز داده. بعدش میفهمد با ما قبل از اینکه کارت زرد و قرمز هم بدیم داریم توصیه هایی میکنیم. از نجابت و اخلاق اسلامی که الان توی فضای سیاسی جمهوری اسلامی هست بعضی سوء استفاده میکنن، ولی اشکال نداره. نجابت و اخلاق رو کماکان باید حفظ کرد. در این حال سراغ شفافیت هم باید رفت. رهبری انقلاب فرمودن مناظره های تلویزیون ادامه پیدا کنه، باید شفاف بشه. خودشون هم یکی دو قدم برای شفافیت برداشتن. و این کار باید بدون ترس و واهمه صورت بگیره.
من کار ندارم میخواد بگیرن. آنتون یکی دو قدمی که گفتید برای شفافیت برداشتن رو بگید ما بحث تمام کنیم.
مثلا فرمودن دیدگاه های اقتصادی و منش اداره جامعه از جهت مثلا اقتصادی توسط رئیس جمهور کنونی، این به دیدگاه های حضرت امام مقام معظم رهبری نزدیکتره از دیدگاه های دیگرانی که مخالفت با ایشون داشتن. خب این رو صریحا بیان فرمودن. شما چند تا باید مناظره بگذارید برای تفاوت بین این دو تا دیدگاه؟ از بحث فتنه باید در بیاد بیرون.
یه انتقاد بکنم، خدافظی بکنم. حتی شفافیتی که شما ازش دم میزنید و مثال آوردید براش، ما معظم رهبری استفاده کردن از این شفافیت، خودتون از این شفافیت خیلی پایبند نبودید.
آقا اون زمان نام بردن وسط فضا بود، الان اینکه همون فضا اومدیم بیرون میشه نام برد ولی وارد بحث باید شد.
بله درست. خیلی ممنون، متشکر. ما شب آرومی رو پشت سر گذاشتیم. بهترم از فکر میکنم گاهی در آرامش بشینیم، فکر میکنم شلوغ پلوغ نکنیم، بشینیم مقداری فکر بکنیم، دستمندی بکنیم و تحلیل بکنیم. من از نکاتی که شما گفتید حداقل 4-5 تا موضوع برنامه در آوردم که به خصوص بحث حافظه سیاسی مردم که باید حفظ بشه. یه بخشی از رسالت دیروز امروز فردا این است که ما نذاریم حافظه سیاسی مردم پاک بشه. ما نذاریم، اگر بذارن ما نذاریم که حافظه سیاسی مردم پاک بشه. از شما خیلی متشکرم، شبتون بخیر. و شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ما سه‌شنبه برنامه نداریم، انشاءالله پنج‌شنبه به شرط حیات و به شرط هماهنگی که در سرش هستیم تحقق پیدا بکنه، با یک مناظره انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. شبتون بخیر. تماس داد.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن می خواهد اینه جان بیداری، برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری، برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.